حلوا بيا رغهم
حلوا بيا رغهم
وذبوا عمايمهم
وبشيبت
تحزم
حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذولا زين من نيبة وبشيبت تحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذولا زين من نيبة
حلوا بيا رغهم ذبوا عمايمهم حلوا بيا رغهم ذبوا عمايمهم وبشيبت تحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة وبشيبت تحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم تدرون زينب خايفة نغديرهم تدرون زينب خايفة نغديرهم دخنت الروس وذبة وعمايمهم دخنت الروس وذبة وعمايمهم وللخيمة مالي معان ركضوا كلهم مالي عيدها عيدها للخيمة مالي معان للخيمة مالي معان ركضوا كلهم قل الهابي الظاهر يا بت علي باشر قل الهابي الظاهر يا بت علي باشر اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك كضوا شواربهم حلوا حلوا بيا رغهم وجبوا عما وبشيبت تحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من سعدي سعدي صدقي يا صحبتهم صدقي يا صحبتهم قلت لعمي وكفوا من سمعت قلت لعمي كفوا من سمعت وذب على راسه تراب من حاجت ذب على راسه تراب من حاجت تراب بلحيته ويبكي من شافت تراب بلحيته ويبكي من شافت سكته بجت متعودة تبكي بسكته سكته بجت متعودة تبكي بسكته وعاين عليه ربعه كل من لبس درعا عاين عليه ربعا كل من لبس درعا وكل واحد على الباشوط مخليده بس الحسين يقول له الديريده كل واحد على الباشوط مخليده بس الحسين يقول له الديريده وتحزموا كلهم حلوا بيا ربهم ذبوا عما ساعدني يلا ساعدني استهلوا اللي صار وبشي ابتب حزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول حيهم حيهم صدقي يا صحبتهم أرد أسمعها
صدقي يا صحبتهم
بعد مرة
صدقي يا
استعرضوا يم الخيمة مالت زينب القصيدة الخادمة حبيبي استعرضوا يم الخيمة مالت زينب استعرضوا ويم الخيمة مالت زينب وشاليدة بنظاهر وسووا ملعب شاليدة بنظاهر وسووا ملعب هوس قبال حسين وحسين اضرب هوس قبال حسين شوت شوت ايه قال لا اظن حاسبه وعمك شيب قال لا اظن حاسبه وعمك شيب رخص نرد خليهم تضيج الارض بيهم عمي رخص نرد خليهم تضيج الارض بيهم غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار وهالاسم يكفيني غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار وهالاسم يكفيني بعد بعد غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار وهالاسم يكفيني يعرفوني قادتهم حلو حلو بي ارضهم دبوا واحد بالاخر يحس بي متحزم واحد بالاخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطر الوفا ضليشم بنفاسهم عطر الوفا ضليشم وعين على العباس شاف مغيب عين على العباس شاف مغيب عين على العباس عين على العباس شاف مغيب
از مدت ها قبل در گفتگوها و در جاهای مختلفی شنیده بودید که اونهایی که اهل سلوک هستن کسایی که تو مسیر هستن و میخوان در جهت اصلاح نفس در جهت رسیدن به مراتب و مقامات عالی کاری بکنن بعضی از حالات خاصشون و حل مشکلات در مواقع خاص در گره‌های سخت در گردنه‌های کوه و در جاهایی که دیگه از کسی چیزی بر نمیاد و کار خیلی سخت میشه از طریق ذکر مصیبت حسین بن علی علیه السلام این کار براشون مقدور میشه اگرچه این هم مطلبی که پیوسته آدم صبح تا شب تو عزاداری ها از مراجع رسمی از منابر از بوهای تبلیغاتی میشنوه و مانند این زیاد هست اما مراجع خاص و آدم های خاص وقتی این میگن این حرفو میگن یه معنی دیگه ای داره وقتی که دیگران میگن آدم احساس میکنه که اینها یا متوجه نیستن یا کاسبی دارن میکنن یا حرفای پیش و پا افتاده عوامانه ایست که دارن میزنن و چندان به اون بهایی نمیده سخن از دهان یک فرهیخته در نیامده که برای انسان ارزش داشته باشه اما وقتی که از آدمهای خاصی که در قله های فرهیختگی هستن و هرگز کاسبی در عمرشون نکردن و و معیشت خودشون از این جور چیزها در نمیارن، وقتی از اونها میشنوه معنا و مفهوم خاصی داره. اما بعد از این که این کلام رو هم از آدم‌های فرهیخته و آدم‌هایی که حرفشون روی حساب میشنوه، باز هم برای انسان مفهوم چندانی پیدا نمی‌کرد. انسان اینو میشنید اما نمی‌دونستش که یعنی چی، حالا باید چی کار بکنه. همین یه روزه رفتن ذکر مصیبت، اینکه انسان میره و بر میگرده، همینی بوده که هست، تغییری نکرده. این بود که در عینی که از جهات مختلفی به آیین‌های عزاداری توجه داشت، به دلایل مختلف روحی و فکری و روانشناختی و جامعه شناختی، اما هرگز متوجه نمیشد که آیا راهی هست که انسان مشکلات ویژه خودش رو از حیث درونی در عزاداری حل کنه، در ذکر مصیبت. این مثل یک کلام نامفهوم براتون بود و قبلش هم تصور نمی‌کردی که یه زمانی پیدا بشه که بتونید از این استفاده ویژه و خاصی بکنید. سالها می‌گذشت و شما در سلوک شخصیتون، در کارهایی که می‌کردین و میکنین، گاهی شکست و گاهی پیروزی، گاهی فتوحات بی‌نظیر و گاهی ناکامی‌های حزن‌انگیز، تا به نقطه‌ای رسید که دیگه مسیر انگار متوقف شده و گره خورده که این گره به راحتی باز نمیشه، نه با دست و نه با دندون. مدت هاست دستورات مختلف، کلاس‌های گوناگون، حلقه های فکری و روحی و وجودی، انواع اصلاح برنامه ها، اما راهی برای انسان باز نمی شود. تا محرم امسال که شما در خلوت خودتون، در جایی که اصولا عادت دارید که گفتگو و مخاطبه با خودتون و با جهان هستی داشته باشید، سوالاتتون رو در اونجا سوال کنین و جواب بگیرین و همیشه جواب‌های لطیف و زیبا و دلانگیزیه که حقیقت و عینیت و واقعیت و صداقت از اون میجوشه. هرگز نیازی به دلیل و برهان نداره، انگار که انسان میبینه در اون مقام مخاطبه تنهاییتون که مواقع خاص فقط بروز پیدا میکنه، وقتی که مشکل خاصی دارین و وقتی که تمرکز خاصی داری، یا وقتی که در رو به روی جهان میبندید، فقط اون موقع برقرار میشه. در اون مقام مخاطبه خاص متوجه میشید که محرم امسال قراره که اون دستور کلی بزرگان که با ذکر مصیبت و با توجه به مقام حسین ابن علی علیه السلام مشکلات انسان حل بشه و به قله‌های خاصی برسه، در محرم امسال براتون مهیا میشه. با ناباوری و شگفتی و تعجب، انگار که باورتون نمیاد، این مقام مخاطبه تنهایی خودتون رو دوباره و دوباره در روزهای آینده تکرار میکنیم. جواب همون جوابه. اما این جواب برای شما کافی نیست. این بار محکمتر، مضطرتر، محتاجتر و عمیقتر و متمرکزتر در خودتون فرو میرین و دوباره سوال که چگونه این کار ممکنه؟ متوجه میشین که باید چنان در مصیبت اصحاب عاشورا فرو برین که مصیبت همه عالم رو درون خودتون احساس کنین و همه اونها مصیبت خودتون بشه، مصیبت نفس. اگرچه این دستور عجیب و سختیه، اما این آخرش کار رو راحت میکنه. اگر بناست که با مصیبت من یکی بشه، مصیبتیه که تمام عمر اون رو احساس کردم. توجه کردن و تمرکز کردن در مصیبت عاشورا و نگاه اون به عنوان سمبل و نمونه و جریان و متن تمام مصیبت‌های عالم، یا همه مصیبت‌های عالم از انسانه و اون مصیبت منطبق با مصیبت خودم هست. این دستور روشنی بود و شما هم عادت نداشتید بدون دستور روشن وارد عملی بشین، اما این دستور روشنی بود و بی صبرانه منتظر محرم، مراسم عاشورا، تا اینکه دهه اول محرم شروع میشه و شما مجلس بی ضرر بدون مشکل و معقول و معتدلی پیدا میکنین، مجلس حزن‌انگیزی که نوحه ها و صداهای حزن‌انگیز اون در اوج لطافت و اعتدال و انسان رو چنان در خودش فرو میبره که انگار در متن مصیبت‌های همه عالم داره مشارکت میکنه و خودش یکی از اونهاست و متن اونهاست و همه اینها مصیبت ابا عبدالله الحسینه. شبهای متوالی پشت سر هم با مقدمات فراوان، با توجه خوب، با تمرکز کافی در این مجالس شرکت میکنید و در هر مجلسی حزن‌آلود و اندوهناک آتشی به قلب خودتون میزنید تا جایی که گاهی فکر میکنید قلب نزدیکه که بیسته. و شبهای متوالی تا یک شبی متوجه میشید که انگار به اندازه کافی در این مصیبت غرق شدید و الان زمانیه که باید برید و نتیجه رو بگیرید. همه چیز آماده است و اون آرزوی سالهای طولانی که داشتید برای درک این کلام بزرگان کنده به نتیجه رسیده و گردنی که مدتها بود در اون گرفتار بودید، نه راه پیش داشتید از ترس راه زنان و حرامیانی که در درون شما و در بیرون شما، در جامعه و در فرد و در همه جای این جهان کمین کردن، جرأت نداشتید به پیش برید و راه برگشتی نداشتید چون عمرتون رو برای این کار گذاشته بودین. اکنون انگار این مسئله در حال حل شدن بود. برای خودتون قرار گذاشتین که اون خلوت همیشگی که فردا خواهید داشت، در جای خلوت همیشگی اونجا برین و حسابتون رو با مصیبت و ذکر مصیبت و کاری که کردین تسویه بکنید، جزا و پاداش رو بگیرید و همه چیز تموم بشه. خوشحال، شادان و غزلخوان غزلهای حافظ رو میخوندید و منتظر نتیجه بودید و فردا صبح در اون خلوت خودتون و در تنهایی خودتون فرو رفتین و شاد و خوشحال آماده بودید که نتایج برای شما ریزش کنه، مثل باران سیلاسایی که سیلی از اون نشأت میگیره و همه چیز رو صاف میکنه و میبره جلو. اما انگار خبری نیست، هرچی که سعی کردین خبری نبود. با تعجب از در همون مخاطبه خودتون و در تنهایی و گفتگوهای تنهایی خودتون که همیشه جوابهای حکیمانه و لطیف و عینی و واقعی از انگار از متن عالم برای شما صادر می شد، پرسیدین که این ذکر مصیبتی که با مصیبت خودم همراه بود و با مصیبت همه جهان یکتا شد و با مصیبت یکتای عالم عاشورا متصل شد، این انجام شد. بچه را خبری نیست. جواب شنید این که این چه مصیبتیه که انجام شده و بر روح شما وارد شده و اینقدر شما شاد و خوشحالی. اگر مصیبتی شخصی هم به شما می آمد، بعد از مصیبت اینقدر شاد و خلوت و راحت و سبکبال بودی؟ وقتی یه عزیزی را از دست میدی، مصیبتی بر شما وارد میشه، بعد خوشحالی که مصیبت وارد شد و تموم شد. اما شما میگین که من همه مصیبت رو تا انتهاش رفتم، مصیبت از درون من بود. جواب میشه این که اگر درون شما بود که شما رو ترک نمیکرد. این مصیبت تصنعی که شما بر خودت هموار کردی و از جهان بیرون گرفتی و از عمق وجودت برنخواسته، هرگز اون اثر رو نداره و هیچ نتیجه‌ای نداره. مشت بر هاون کوبیدی و آب ریختی در ظرفی که ظرف هرگز آبی نگه نمی‌داره. گندم در انبانی ریختی که انبان سوراخه و چیزی از توش در نمیاد. شما افسرده و خشمگین، ناراحت و عصبانی از فرط اینکه چیزی برای گفتن ندارین، در جواب این کلامی که تمامش سر تا پاش لطیف و حقیقته اما خشن و ناراحت کننده، شروع میکنید بهانه آوردن. من نمیتونم از آیین‌ها دست بکشم، راهی ندارم، این آیین‌ها تمام ارزش همه اسلام به حسین ابن علی زنده است، چطور آیین‌ها رو ترک بکنم و فقط کار نفسانی بکنم؟ جواب میشنوید که شما هر چقدر دلت میخواد برو آیین رو تجلیل بکن، انجام بده، تمام صبح و شبت بذار برای آیین. این مرافاتی با یه دقیقه که میخوای تو خودت باشی نداره که. هر چقدر میخوای تمام زندگی تو بذار برای آیین، اما یه لحظه هم این مصیبت رو از درون خودت احساس کن، فقط یک لحظه. همون یک لحظه تمام زندگی تو زیر و رو میکنه، اما یک لحظه واقعی، بازیگری توش نباشه، دروغ توش نباشه، فریب توش نباشه. شما دوباره شروع میکنی جواب گفتن که انزوا کار درستی نیست، در اسلام ما انزوا نداریم، نمیتونیم اصلا اینطوری باشیم. خب جواب اصلا قبل از اینکه اون بگه، خود شما میدونی که کسی انزوایی در اینجا نخواسته. زنده شدن، توجهی که انسان پیدا میکنه، مبدأ همه تحولات. زیر و رو شدن زندگی انسان که به انزوا نمیرسه. وقتی که بهانه ها تموم میشه، شما شروع میکنی به برنامه ریزی طبق عادت همیشگی، با اون مخاطب درونی خودت که سرچشمه در آسمان اعلا داره، انگار که از آسمان هفتم جوابها رو بر شما نازل میکنه. میگی پس من میرم به سمت خود پیدا کردن، توجه کردن، برنامه ریزی کردن، کار رو درست کردن. اون با بی‌اعتنایی میگه مگر وقتی که مصیبتی بر تو وارد میشه از قبل برنامه ریزی میکنی؟ مگه برای اینکه خود مصیبت زدت بروز پیدا بکنه، برای اینکه زجه بزنی، ناله بزنی؟ چون این مقدمات فلسفی و برنامه ریزی های نیاز هست. این غیر از فرار هیچی نیست. و در شرایطی قرار میگیری که میفهمی راهی برای فرار نداری و باید بری به سمت پیدا کردن مسیر اصلی.
جلده ساقی، صوت مغنی، صوت مغنی، این بدن کیست، بوی تن کیست، زخمی و خونی، پیروغن کیست، پیروغن کیست، سوم اسبان تا ندارد این تن اوریان، حال نکوبید این سوم اسبان تا ندارد این تن اوریان، های جماعت باده به دستی نامه نوشتی از چه کسی، نامه نوشتی از چه کسی، راه مبندی خیلی تماشا از نتازید بر تن مولا، از نتازید بر تن مولا، این بدن کیست، بوی تن کیست، زخمی و خونی، پیروغن کیست، پیروغن کیست، خصم بداغن تنه و شمشیر هل هل و سر، با تو چه کرده خرقه و اطلس، زهد ریایی جهل مقدس، زهد ریایی جهل مقدس، جهل جماعت با سراکش، جهل جماعت با سراکش، برده به یدما خاتم و انگشت، برده به یغما خاتم و انگشت، این بدن کیست، بوی تن کیست، زخمی و خونی، پیروغن کیست، پیروغن کیست،
وقتی که همه اینها انجام شد و شما متوجه شدید که این راه‌های انحرافی تفاوتش با حقیقت چیه، متوجه شدید که مسیر اصلی رو باید پیدا بکنید و مثل روز براتون روشن شد که مسیر اصلی دیدن این مصیبت، انتخاب این مصیبت درون خود انسان. انسان یک دوراهی قرار داره، یک سو زندگی روزمره شه که در این زندگی روزمره میتونه با مقداری عزاداری با رفتن به مراسم خودش رو تموم کنه و خیالش رو راحت کنه، میتونه با یه عبادت، با یه نماز شب، با ذکر، با پیدا کردن یه مکاشفه درست یا باطل، رفتن زیارت و همه کارهایی که میتونه انسان بکنه با این کارها بکنه و تموم بکنه زندگیشو، به خیالشو راحت کنه. هر روز و هر شب، شبی به نماز شب، روزی به روزه، به کار اجتماعی، به پروژه‌های دینی، به تدریس‌ها، به جلسات، به سخنرانی‌ها و در عاشورا به عزاداری، عزاداری که انسان درون خودش فرو نمیره و اون مصیبت درونیش زنده نمیشه و عزادار اون مصیبت نمیشه. این یه راهه و راهی است که همه ما میریم. اما اونی که گفتند که در مصیبت عاشورا و در ذکر مصیبت حسین ابن علی انسان گره های عظیمش حل میشه، به قله ها میرسه، اون زمانی است که اون مصیبت از درون انسان بجوشه و مصیبت خودش و مصیبت حسین ابن علی و مصیبت همه عالم رو از عمق وجودش احساس کنه، این مصیبت رو ببینه و انتخاب کنه ذکر این مصیبت و توجه به این مصیبت و زنده گذاشتن این مصیبت، این ذکر مصیبت و این یادآوری که لحظه از اون چون آتش فشانی وجود انسان و جهان انسان و دنیای انسان رو به هم میزنه و در چند روز تاسوعا و عاشورا تا سوم امام شما این سعی میکنین که در مراسمی که انجام داده این مصیبت رو به این شکل به سمتش برین، اگرچه موفق نمیشین که اون عمر رو احساس بکنین، اما کاملا مشرف بر اون نوع مصیبت و ذکر مصیبت میشید و آماده میشین برای کاملتر شدن. الان همه چیز رو متوجه شدین و متوجه شدین که زندگی عادی، مصیبت عادی و هر چیزی که انسان میتونه انجام بده در دنیا و آخرتش برای مادیت و معنویتش متفاوت از این نوع ذکر مصیبت، از این دیدن حقیقت تلخ درونی که بالاترین مصیبت عالمه و بالاترین مصیبت حسین ابن علیه. و هر صبح و شام حضرت حجت برای این گریه میکنه، چرا که حضرت ولیعصر سلام الله علیه چون پدر این امت و پدر ما شیعه ها، هر عمل منفی که داریم رنجیه که بر اون تحمیل میکنیم و ما روزانه داریم این مصیبت رو بیشتر و بیشتر میکنیم، چه در قلب حسین از 1400 سال پیش و چه در روح امام و عصر. انتخاب این مصیبت، همه اینها رو انسان متوجه میشه و میفهمه در این 3-4 روزی که از قبل از عاشورا تا سوم امام در مجالسی که هست شرکت میکنه و با این توجه، الان دیگه یه قدم دیگه بیشتر و اون مصیبت حقیقی باقی نمونده و شما باید به مجلسی برید که این مجلس نهایت کار شماست و متوجه شدید که در این مجلس یا به اون مصیبت میرسید، اون آتش فشان از درونتون تمران میکنه و یک انسان دیگه میشید با زندگی دیگه، با جهان دیگه، و یا اینکه برای همیشه اون رو از دست میدید. یک مجلس فقط فاصله هست، مجلسی خطیر، سرنوشت ساز. به خلوت خودتون دوباره پناه میبرید، در اون خلوت این دوراهی کاملا مجسمه. این بار شیطان شیطان درون و بیرون در مقابل راهی که شما انتخاب کردید برای ذکر مصیبت حقیقی و زنده کردن مصیبت خودتون و همه عالم و همه معصومین علیه السلام رو، در مقابل این راه، در مقابل این آتشفشانی که عنقریب قراره که فوران کنه و شهر و شهرها رو در مواد مذاب خودش بسوزونه، در مقابل این شیطان راه زندگی رو داره بیش از همیشه و بهتر از همیشه نشون شما میده. بازگشتن به زندگی عادی، به خانواده، فعالیت، هر روز ذکر گفتن، نماز شب خوندن، زندگی روزمره با تمام مادیت و معنویتش، همه معانی و معنویات رو برای شما نشون میده که شما میتونید برید سراغش. این یکی رو رها کنید، اما شما نمیتونید بپذیرید. لحظه دیگه چشم باز میکنید و روبروتون درختان سرسبز و زیبایی میبینید که نشون از زندگی خوش و خرمی است که اگر این راه مصیبت رو ترک بکنید زندگی بهتون چنین خرمی نشون میده. درختان زیبایی که تا اون لحظه در اون مکان ندیده بودید، بلند و تو در تو، شاخه هایی در هم فرو رفته، سرسبز و زیبا، و متوجه میشید که این بار دوراهی خیلی جدیه. همه اونها رو ترک میکنید و آماده میشید برای اون مصیبت حقیقی. حالا سوال اینه که آیا واقعا آماده شدید؟ اگر آماده شدید چطوری؟ چی کار میخواید بکنید که این مصیبت از درونتون بجوشه؟ این ذکر مصیبت از عمق و باطن وجودتون بجوشه؟ متفاوت از همیشه و یه نوع دیگه.